صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما به خیر. امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه برابر با 9 ماه ژوئن سال 2014 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم مراد ویسی تهیه کننده برنامه‌های امروز، بنیامین صدر در بخش تولید، محمد زرقامی در اتاق خبر و مهرداد مسئول فنی به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیر و بی درد سری رو برای شما آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم محمد زرقامی.
با سلام، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که این واگذاری ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی صورت گرفته است، گفت کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد. اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه در دولت 11 به هیچ کس و نهادی نفت فروخته نشده است، گفت نفتی در گذشته که در اختیار افراد و یا نهادها قرار گرفته هنوز پول آن دریافت نشده است. همزمان با این اظهارات، معاون اول دولت حسن روحانی روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز هم‌اکنون به جرم تخلف و فساد مالی در زندان به سر می‌برد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمادگی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در صورت دستیابی به یک توافق خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو همچنین حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را پس از اجرای توافق امکان پذیر دانست. یوکیو آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می‌کرد، اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران را موجب افزایش میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای تهران عنوان کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. در همین ارتباط مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی به هیچ وجه به گفته او به هیچ غریبه‌ای اهم از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمیدهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر ولایتی اشاره کرد که بازدید آمریکایی ها از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه بسیار دقیق رهبر جمهوری اسلامی ممنوع است. قیمت نفت در بازار جهانی روز دوشنبه به دنبال نشست هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک و چشمانداز دستیابی به پیشرفت در مذاکرات پیشروی هسته‌ای با ایران سقوط کرد، در حالی که اوپک سقف تولید خود را بدون افزایش در حدود 30 میلیون بشکه در روز حفظ کرده است. قیمت هر بشکه نفت خام پایه‌ای آمریکا برای تحویل در ماه آینده میلادی روز دوشنبه با 99 سنت کاهش به 58 دلار رسید و قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژوئیه به 62 دلار کاهش پیدا کرد. خالد بها معاون رئیس جمهوری یمن میگوید که ایران اجازه ندارد در گفتگوهای ژنو به منظور حل بحران این کشور حضور پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بها که در یک نشست خبری در ریاض صحبت میکرد گفت که این دیدارها باید بین طرفهای یمنی و تحت نظارت بین المللی انجام بگیرد و هیچ طرفی از جمله ایران نباید در گفتگوهای ژنو دخالت کند. خالد بها هدف از گفتگوهای ژنو را بازگرداندن قدرت به دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور در راستای اجرای قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد دانست. عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت دخالت ایران در یمن به گفته او از القاعده خطرناکتر است. دولت یمن و عربستان سعودی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور از طریق پشتیبانی از شیعیان حوثی متهم می‌کنند، تامی که ایران آن را رد کرده است. از آغاز درگیری‌ها در یمن بیش از 2000 نفر کشته شده و بیش از 100 هزار نفر بی‌خانمان شدند.
مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدید از محمد زرقامی. به سراغ گزارش‌های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. بازداشت دومین معاون محمود احمدی نژاد، بازداشت مقامات دولت پیشین ایران تا کجا ادامه خواهد یافت؟ بازتاب بازداشت معاون محمود احمدی نژاد در روزنامه‌های چاپ تهران. تأثیر نتایج انتخابات ترکیه بر روابط اقتصادی تهران آنکارا. ادامه آتش سوزی جنگل ها در گوش و کنار ایران. گزارشی از دومین کنفرانس آی بریج در برلین، کنفرانسی برای صاحبان ایده های نو. رئیس فدراسیون فوتبال میگوید فسادی در فوتبال وجود ندارد. بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. حمید بقایی، معاون و مرد خبرساز دولت محمود احمدی نژاد که پیشتر از سوی برخی نمایندگان مجلس و دولت مردان به سوء استفاده مالی متهم شده بود، آنچنان که در خبرها آمده در بازداشت موقت به سر می‌برد. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
یکی دیگر از مردان محمود احمدی نژاد بازداشت شد و این بار نوبت به حمید بقایی، معاون اجرایی دولت او رسید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ایران، روز دوشنبه خبر داد که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، 18 خرداد ماه بازداشت شده است. حمید بقایی دومین معاون محمود احمدی نژاد است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری او بازداشت می‌شود. پیش از این محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، نیز به بیش از 5 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود. در پیوند با این خبر، مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است که برخورد با موضوع فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و در سطوح بالای سیاسی صرفاً به نیت مقابله با فساد انجام نمی‌شود.
من با تأکید میگم برخورد با مفاسد اقتصادی افرادی که قدرتمند بودن، قدرتمند سیاسی، هیچ وقت بدون انگیزه سیاسی نبوده. یعنی تماما در شرایط انجام شده یا میخواستن تضعیفشون کنن یا آنها در موضع ضعف بودن و میخواستن جرأت بازگشت قدرت نداشته باشن. از فرمانده آقای کرباسچی بگیرید تا همین فرمانده اخیر آقای رحیمی و دیگران. یعنی هیچ وقت طور نبوده که به خاطر مسئله فساد با فساد مبارزه کرده باشن. کما اینکه مسئله آقای رحیمی رو از سال 85-86 مسئله مطرح بود. اصلاح طلبا هم نمیگفتن، آقای نادران میگفت، آقای توکلی میگفت. یعنی همین مسائلی که آقای رحیمی داره محکوم شده از 8-9 سال قبل میگفتن. 2-3 سال بعد از اینکه اتهامات رو بهشون وارد کردن، تازه معاون اول رئیس جمهور آقای خامنه ای که به خاطر مسائل سیاسی با معاونت اول آقای مشایخ مخالفت کرده بود، با اینکه بحث فساد اقتصادی پیرامون آقای رحیمی مطرح بود، آقای خامنه ای مخالفتی نکرد. یعنی نشون میده که موضوع فساد به خودی خود خیلی برای کسی خطر ایجاد نمیکنه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود گفت که بازپرس پرونده معاون محمود احمدی نژاد او را احضار کرده و پس از آن آقای بقایی بازداشت شده است. آنچنان که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، آقای محسنی اژه‌ای از بیان جزئیات اتهام های آقای بقایی خودداری کرده است. اما آنچنان که مجتبی واحدی به رادیو فردا میگوید، برخورد با نزدیکان محمود احمدی نژاد یک هدف مشخص نیز دارد.
در مورد آقای رحیمی و آقای مشایی و آقای بقایی موضوع یک جنبه دیگه هم داره. آقای خامنه‌ای خیلی داره تلاش میکنه متأسفانه در این زمینه اصلاح طلبها هم بهشون کمک میکنن که همه مفاسد 8 سال گذشته رو به گردن احمدی نژاد بندازن و آقای خامنه‌ای رو مبرر کنن. چون داره تلاش میکنه که جلوه بده که تمام مفاسد 8 سال گذشته مربوط به احمدی نژاد. این حرکات گردن دارن می‌کنم به تدریج بر رحیمی و بعد سراغ بقایی گرند. اولا تمام رقم‌هایی که در این اختلاف رسیدگی میشه با رقمی که خود آقای ندا کنه 600 میلیارد 700 میلیارد معلومه چه چند سال چه شده من قابل مقایسه نیست. تمام رقم‌هایی که اتهاماتی که پیرامون آقای بقایی و آقای رحیمی دارن مطرح کردن جمع بزنید قطعاً یک صدم رقم‌هایی هم که ابهام وجود داره در مورد نحوه هزینه کردنش هم خواهد شد. اگه می‌خواستن رسیدگی کنن رقم‌هایی که درست‌تر وجود داشت، رقم‌هایی که در مورد فروش نفت به حاله گوشه‌هاش بعداً بر اساس اختلافات درون حکومتی لو میره. اما حتی 10% نابسامانی‌های در 8 سال گذشته هم از سوی احمدی‌نژاد
در سال 1390 خورشیدی و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، رئیسان مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی ایران کزانان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می شد، شایعه احتمال بازداشت این دو تن نیز به اتهام تخلف‌های مالی مطرح شد. در آن هنگام محمود احمدی نژاد در واکنش به این شایعه ها کابینه خود را خط قرمز خواند و گفت که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند او نیز وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد. اما محمود احمدی نژاد این بار چه واکنشی به بازداشت معاون خود نشان می‌دهد و آیا اساساً واکنشی خواهد داشت؟ مجتبی واحدی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
آقای احمد نژاد در مورد مصطفی رحیمی افکارش طلب مسئولیت کرد. در مورد بقایی هم اگر لازم باشه این کارو می‌کنه. آقای احمدی نژاد عزم بازیش به خودت به شوشه به نظر من داره و آقای خامنه‌ای هم تمایل نیست. اگر من باشه ایشون در مورد بقایی هم یا سلامتیات خواهد کرد یا اظهار بی‌احترامی خواهد کرد. هنوز دیر نشده. کما که در مورد آقای رحیمی همین کار رو کرد. بس تلاش کرد اصلا موضوع رو از خودش جدا کنه تا دیگه اون ربطی نداره.
در یکی دو سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس در ایران و همچنین مقام‌های دولت حسن روحانی آقای بقایی را به تخلف و سوء استفاده مالی متهم کرده بودند.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید درباره بازداشت حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد. این یک برنامه زنده تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. اگر به اینترنت و نرم افزارهای وایبر و واتساپ دسترسی دارید میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. 20420-725-599-800 و اگر هم به این نرم افزارها دسترسی ندارید شماره 20487995998800 در اختیار شماست تا نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما بفرستید. تعدادی از نظرات شما آماده پخش که با هم میشنویم.
آقای مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیما در روز دوشنبه 18 خرداد به 8 سال زندان محکوم شد که 2 سال از اون به اتهام توهین به مقام رهبری. فردی که به اتهام توهین به مقام رهبری اون هم از راه دور صورت گرفته به 2 سال زندان محکوم میشه. بنابراین نیاز هست که یک خانه تکانی بکنم. واقعا من و امثال من مشغولیم یه تجدید نظری در باورهامون بکنیم.
مدتی تمام اخبار و گزارشات تو فضای مجازی و غیر مجازی پر شده از ساخت و ساز در گروه امام و توسعه اون. به نظر من باید افسوس این همه مردم و جوانا و بیکار و بیسواد و بیخانمان و معتاد و خرافاتی بخوریم. مردم و جوانایی که به برکت این حکومت خرافات تمام وجودشون رو گرفته. دنبال فارگیری و رمالی و استخاره و زه گفتن افتادن تازه. و بدبختی و فلاکت و درماندگیشونه میخوان با صدقه دادن درست کنن. 30 چند سال این همه راندخار و دز و آدم چاپلوس و متظاهر و حریص احاطهشون کرده. بذارید هر چقدر میخوان با دنجون دور و قابچینا گنبد و بارگاه و کاخ و چلچراغ و منار طلایی بسازن. فرشاد هستم از دانمارک.
جناب آقای رهبر محترم، شما چطور میتوانید انکار کنید که از بدو پروژه این آرامگاه منحصر به فرد در دنیا به خصوص دنیای اسلام خبری نداشته اید که وقتی چند روز پیش با مشاهده در مقابل این عمل انجام شده قرار گرفتید شوکه شدید؟ حتی این نگرانی در سخنرانیتان محسوس بود. آیا دیگر وقت آن نرسیده است که مو را از ماست بکشید و بانیان حیف و میل بیت المال را در شد مجازات برسانید؟
کشته شدن تعدادی از زائرین عربستان در شهر مشهد به طور یقین یک عمل تروریستی توسط سران نظام جمهوری اسلامی است و این عمل نشان دهنده کینه آقای خامنه‌ای از عربستان می باشد. مطمئنن از یک نهادی دستور گرفته بودند. به گفته صدای سیمای ایران که عاملینشان دستگیر شده اند، یک دروغ محض است، چون به هیچ عنوان مردم ایران به صدای سیمای دولت ایران اعتمادی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تأثیر نتایج انتخابات ترکیه بر روابط این کشور با ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس همراه هستیم. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر میگم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پیامدهای انتخابات پارلمانی ترکیه که روز یکشنبه برگزار شد تنش‌هایی رو در بازارهای مالی این کشور به وجود آورده. چه چشم‌اندازی رو میتوان برای اقتصاد ترکیه پیش بینی کرد؟
حتی پیش از انتخابات اخیر پارلمانی نشانه‌هایی از نفس افتادگی در اقتصاد ترکیه کاملا روشن بود. بعد از یک دوره 10 ساله رونق چشمگیر که از اوایل دهه 2000 میلادی شروع شده بود، اقتصاد ترکیه طی 2-3 سال گذشته با کاهش نرخ رشد روبرو شد که به احتمال زیاد در سال جاری میلادی زیر 2% خواهد بود. همزمان می‌بینیم که نرخ بیکاری در ترکیه رسیده به 11%، تورم شده 8%، لیر ترکیه به شدت سقوط کرده و کسری موازنه بازرگانی ترکیه رو به افزایش گذاشته. هنوز معلوم نیست بعد از انتخابات اخیر پارلمانی چه تحولاتی در انتظار ترکیه است، ولی اگر به دلیل تضعیف مواضع حزب حاکم این کشور و به خصوص برهم خوردن نقشه‌های سیاسی آقای اردوغان ترکیه در کام یک دوره طولانی بی‌ثباتی فرو بره، اقتصادش از تکانهای جدی در امان نخواهد موند. فراموش نکنیم که ترکیه یکی از 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هست. طی 20 سال گذشته به دلیل پویایی چشمگیرش ببر آناتولی لقب گرفته و به همین علت اگر اقتصاد این کشور دچار ضربه بشه، سایر اقتصادام از پیامدهاش ضربه خواهند دید، به خصوص در مناطق پیرامون این کشور.
آقای خاوند، همین تکانهای احتمالی که در موردش صحبت میکنید چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
ترکیه برای ایران یک شریک اقتصادی کلیدی است. البته طی 1-2 سال گذشته حجم روابط بازرگانی دو کشور به دلیل تحریم به 14 میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرد، ولی دو طرف ظرفیت واقعی داد و ستدشون رو 30 میلیارد دلار در سال ارزیابی میکنند. ایران بخش مهمی از نیازهای وارداتی خودش رو از ترکیه تامین میکنه و به بخشی از نیازهای ترکیه در عرصه انرژی جواب میده. در زمینه حمل و نقل و راه‌های ارتباطی هم دو طرف به شدت به هم وابسته هستند. ترکیه مساعدترین راه هست برای دستیابی ایران به بازار گاز اروپا. این رو هم باید گفت که شمار زیادی از ایرانی‌ها در ترکیه شرکت تأسیس کردند یا در بخش مسکن این کشور سرمایه گذاری کردن. با توجه به همه این عوامل، ایران تحولات آتی ترکیه رو بیش از هر وقت دیگه‌ای زیر ذره بین داره.
و سال آخر این که کاهش نرخ برابری لیر ترکیه چه تأثیری بر مناسبات اقتصادی این کشور با ایران خواهد داشت؟
سقوط لیر ترکیه که بعد از انتخابات روز یکشنبه شدت گرفت خبر خیلی خوبی برای اقتصاد ایران نیست، چون که باعث میشه کالاهای ترکیه با قیمت کمتری وارد بازار ایران بشن و در عوض کالاهای ایرانی رو در بازار ترکیه گران میکنه. از طرف دیگه با این رویداد مسافرت به ترکیه ارزانتر تمام میشه و در نتیجه توریست‌های بیشتری از ایران میتونن راهی ترکیه بشن.
خیلی ممنونم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما سپاسگزاری میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه هم طبق روال هر صبحانه با خبر با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه میشیم و از سری میزنیم به کیوسک مطبوعات در ایران و نگاهی میندازیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ تهران و شهرستان‌ها. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با خبر مهم امروز شروع می‌کنیم. ماجرای بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری ایشون. روزنامه‌های شرق، جوان و آفتاب یزد همگی صفحه‌ای که خودشون رو به این خبر اختصاص دادند.
بله، روزنامه شرق گزارش مفصلی امروز منتشر کرده، در صفحه یک هم طرحی منتشر کرده که آقای احمدی نژاد رو میان دو معاون زندانی او یعنی محمد رضا رحیمی و حمید بقایی نشون میده. در گزارش مفصلی که آمنه شیرافکن برای روزنامه شرق نوشته، شماری از همراهان و همکاران آقای محمود احمدی نژاد در دو دولت سابق معرفی شدند که اغلبشون یا به اتهام فساد مالی یا جرائم مشابه بازداشت شدن، احضار شدن یا مورد بازجویی قرار گرفتن. از جمله مواردی که روزنامه شرق به اونها اشاره کرده، آقای حمید بقایی هست، آقای محمد رضا رحیمی هست، آقای محمد شریف ملکزاده، آقای علی اکبر جوانفکر و همچنین آقای عبدالرضا داوری که البته به نوشته این روزنامه به دلیل اتهام انتساب دروغ به مسئولان مدتی بازداشت شده بود. اشاره کرده که آقای نعمت الله پوستین دوز هم که مدیر عامل شرکت ملی مس ایران بود در دولت آقای احمدی نژاد، هنگامی که قصد خروج از ایران به قصد به ارمنستان رو داشته، بازداشت شده بود چند سال پیش به اتهام خروج مقادیر قابل توجه پول. و البته شماری دیگر از مقام‌های دولت احمدی نژاد رو هم روزنامه شرق معرفی کرده و نوشته که دولتی که قرار بود دولت پاک دستان باشه، حالا معلوم شده که بیشترین موارد فساد مالی رو داره. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته خبر بازداشت حمید بقایی رو اعلام کرده و این گزارش رو با تیتر قضا یقه بقایی رو هم گرفت. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران منتشر کرده. اما روزنامه آفتاب از ضمن انتشار خبر بازداشت حمید بقایی اشاره کرده که نزدیکان آقای محمود احمدی نژاد بعد از انتشار این خبر سعی کردن که با آقای احمدی نژاد یا حتی آقای بقایی اعلام کنن که رابطه ای نداشتن. از جمله آقای عبدالرضا داوری گفته که ما رابطه نزدیکی با آقای بقایی نداشتیم و آقای مرتضی تمدن استاندار سابق تهران هم گفته که من رابطه‌ام با آقای احمدی نژاد کمتر از رابطه خبرنگارها با آقای احمدی نژاد هست.
آقای رفیع‌زاده، به صفحه اول روزنامه شهروند نگاهی بیندازیم. در گزارش اختصاصی این روزنامه از آغاز ثبت نام وام 80 میلیونی برای متأهل‌ها خبر داده.
من روزنامه شهروند در این گزارش به جزئیات تازه و مورد نیاز متقاضیان تسهیلات خرید مسکن اشاره کرده. وام 80 میلیونی وام تازه است که این روزها برای خرید مسکن به نوشته این روزنامه به زوجهای به افراد متأهل اختصاص پیدا میکنه. عکسیه که روزنامه شهروند هم گزارشی است درباره مرمت‌های بیپایان برج آزادی که به نوشته این روزنامه سومین مرمت هم از چند روز پیش آغاز شد.
و روزنامه جهان صنعت در ادامه مشکلات موجود برای نوازندگان ایرانی به کیهان کلهور نوازنده نامی کمانچه پرداخته و اینکه به او هم مجوز اجرا ندادند.
بله، این روزنامه نوشته که آقای کیهان کلهر قرار بود که این هفته، یعنی روز 19 خرداد ماه، بعد از مدت‌ها در ایران به روی صحنه بره، اما مجوز این برنامه از طرف اداره اماکن نیروی انتظامی صادر نشده. روزنامه جهان صنعت از آقای کیهان کلهر به عنوان چهره بین‌المللی موسیقی ایران یاد کرده و از قول آقای پیروز ارجمند که از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، نوشته که ندادن چنین مجوزی در رویه دولت آقای روحانی نیست و نیروی انتظامی به نوعی کارشکنی کرده در مقابل برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
به روزنامه قانون بریم. این روزنامه گزارشی داره درباره کاهش قدرت خرید مردم. چه نکاتی در این گزارش درباره سبد غذایی ایرانیان بیان شده؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که از آغاز گرانی‌های تازه در برخی از کالاهای اساسی به ویژه میوه که از نوروز آغاز شده بود، با افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه بندی حالا اوج گرفته و این روزنامه تاکید کرده که این موجب شده که به ویژه میوه از سبد غذایی ایرانیان تا حد زیادی حذف بشه. گزارش میدانی هست، به قیمت میوه‌ها در بازار تهران اشاره شده و تاکید شده که مردم این روزها درآمدشون، یعنی قدرت خریدشون، کاهش پیدا کرده و نمیتونن مثل سالهای پیش میوه بخرن.
ممنونم شهرام رفیزاده. در بخش دوم صبحانه با خبر برای مرور مطبوعات استانها باز با شما خواهیم بود. ساعت 7:26 است در ایران و شما همچنان بیننده صبحانه با خبر هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح شما بخیر. علی کفاشیان گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر احراز تخلف و فساد مالی در فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد. آقای کفاشیان گفته که بحث سفرهای خارجی او که در این گزارش قید شده چیزی شبیه سفرهای خارجی وزیر امور خارجه است که مأموریت اداریه و نه تخلف. صرف نظر از تکذیبیه آقای کفاشیان و تأکید او که اگر سند یا مدرکی دارید ارائه کنید، مروری بر متن گزارش مجلس نشون میده که به نظر نمیاد زحمت زیادی برای تدوین این گزارش کشیده شده باشه، علی‌رغم اینکه 1 سال و 3 ماه مشغول تدوین این گزارش بودن، اما مشتی مطالب پراکنده در رسانه‌های ورزشی گردآوری شده و همون قرار ارجاع بشه به قوه قضاییه. به طور مثال بحث مطبوعات زرد ارتباطی به فدراسیون پیدا نمی کنه و این مسئله رو وزارت ارشاد باید جواب بده، یا کارت پایان خدمت جعلی رو هم سازمان نظام وظیفه عمومی بایستی پاسخگو باشه، مالیات فوتبالیست ها به باشگاه ارتباط پیدا می کنه و اون بخش از تخلفات مشخصا خود فدراسیون فوتبال اتفاقا اطلاعات دیگری هم در رسانه‌های ورزشی منتشر شده که حتی در این گزارش نیامده. به هر حال آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده که اگر مطالبی مستند به ما ارجاع بشه رسیدگی خواهیم کرد. اژه‌ای همچنین گفته که اون فردی که در مزایده شرکت کرده بود کیفرخواستش صادر شده. البته اسم نیاورده، اما خاطرمون هست رئیس سازمان خصوصی سازی فقط از حسین هدایتی نام برد که در مزایده شرکت کرده بود و بدهی چشمگیر بانکی داشته. بازی‌های دوستانه فوتبال در نقاط مختلف دنیا پیگیری شد. آرژانتین 5 گل به بولیوی زد، برزیل با 2 گل از سد مکزیک گذشت. فردا این مسابقات ادامه پیدا خواهد کرد. آمریکا و آلمان میتونه مسافت فوق‌العاده جذابی باشه. پس فردا هم ایران مقابل ازبکستان قرار میگیره، اما تا این لحظه سید جلال حسینی نمیتونه تیم ملی رو همراهی کنه به خاطر مسئله مالیات. سروش رفیعی هم نمیتونه با تیم ملی بره به خاطر مسئله سربازی. دیروز گفته شد که سردار آزمون هم که تازه برگشته ایران برای همراهی تیم ملی، او هم نمیتونه به خاطر مشکلات خروجی تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی کنه، در شرایطی که این تیم بعد از بازی دوستانه با ازبکستان باید از همونجا راهی ترکمنستان بشه. برای برگزاری اولین دیدار در مسابقات مقدماتی جام جهانی که تا این لحظه حضور 3 بازیکن از فهرست اصلی تیم ملی در پرده ای از ابهام هست، تا ببینیم در روزهای آینده آیا این مشکل حل میشه یا نه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
مرور خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور شنیدید. ساعت 7:30 صبح است در ایران، وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم و با محمد زرقومی مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
یک بار دیگه سلام. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که این واگذاری ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی صورت گرفته است، گفت کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد. قیمت نفت در بازار جهانی روز دوشنبه به دنبال نشست هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک و چشمانداز دستیابی به پیشرفت در مذاکرات پیشروی هسته‌ای با ایران سقوط کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمادگی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در صورت دستیابی به یک توافق خبر داده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل میگوید جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه، به گفته او، به هیچ غریبه ای اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمیدهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. خالد بها معاون رئیس جمهوری یمن میگوید که ایران اجازه ندارد در گفتگوهای ژنو به منظور حل بحران این کشور حضور پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بها که در یک نشست خبری در ریاض صحبت میکرد گفت که این دیدارها باید بین طرفهای یمنی و تحت نظارت بین المللی انجام بگیرد و هیچ طرفی از جمله ایران نباید در گفتگوهای ژنو دخالت کند. از دیگر سو عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت دخالت ایران در یمن به گفته او از القاعده خطرناکتر است.
محمد زرقامی بود و سرخط خبرها. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه دیروز از تشکیل ستاد مقابله با آتش سوزی در جنگل‌های ایران خبر داد. جزئیات بیشتر رو از الهه روانشاد بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه جنگل‌ها را میراث ملی کشور خوانده و گفته است مردم باید در حفظ و حراست از آن همه تلاش خود را به کار گیرند. آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران به نظر می‌رسد که سلسله‌وار شده باشد. آخرین آن آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایلام بود که آخر هفته گذشته دست کم 100 هکتار از آن در آتش سوخت و درخت‌های بلوط آن نابود شد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها خبر داد. رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را جویا شده است.
ما مرتب شاهد آتش سوزی های وحشتناکی هستیم که در جای جای مملکت من جنگل های شمال زابرس اتفاق میفته، حتی جنگل های منفرد مانند کامفیریز و کلینک در سیستان و بلوچستان و یا جنگل باغ شادی در گشت. اینها سرمایه های ملی ما هستند و سرمایه های بی‌بدیلی هستند برای یه مملکت خشک و نیمه خشک، ولی تا به حال به نظر میرسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن. تا به حال نگرش این بوده در یک سال، یعنی پیرسال، بیش از 790 آتش سوزی در مریوان اتفاق افتاد و هیچ کس اظهار ناراحتی از این موضوع نمی کرد. به نظر می رسه که خوشبختانه این آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شماها توجه نمی کنید. البته 210 هکتار از زمین، یعنی حدود 400 تا زمین فوتبال از جنگل‌های با ارزش زاگرس رو ما از دست دادیم. ولی نتیجه‌اش این شد که به نظر میرسه که یک چنین ستادی انجام بشه. جای این ستاد خیلی خالی بوده و مدت هاست که از زمانش گذشته، ولی بالاخره دیر بشه بهتر از این است که هیچ وقت اتفاق نیفته.
کارشناسان میگویند که سوختن جنگل ها تنها به معنای از بین رفتن درختان نیست. ده ها عواقب حیاتی دیگر نیز دارد. فرسایش شدید خاک، از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی و نابودی قشر وسیعی از حیات وحش. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
وقتی که یه جنگلی می‌سوزه، علاوه بر این درخت‌ها از بین می‌رن، اکسیژن و ترابت و رطوبت هوا از بین می‌ره، این جنگل‌ها معمولاً یه مخزن آب هست که درخت‌ها از بالا که باران میاد اینو جذب می‌کنه، در ریشه و ساقه بندش نگه می‌داره و مقدار زیادی شما به یه ناودان به زمین می‌فرسته و سفره آب زیرزمینی رو تشکیل می‌ده. جنگل‌های زاگرس حدود یک تریلیون از آب خلاط قاره ایران رو تامین میکنه که تمام اینها به خاطر وجود درخت ها هست. اگر اینها از بین بره، ما یک سوم آب خلاط قاره ایران رو از دست میدیم. علاوه بر اون شما در مورد حیات وحش، ما حیات وحشمون فقط شامل گلزن و آهو و کل و بزرگ قوچ و میش نیست که میتوانن از آتش فرار میکنن. اما و اقسام حشرات، زیستان، خزندگان، بسیاری از پرندگان که در این فاز لانه گذاشتن و نمیتونن یا اول جوجه هاشون فرار میکنن، یه خسارت عظیم به محیط زیست من میکرد در اون قسمتی که آتش میسوزه وارد میشه. این جنگل ها وقتی که میسوزن براسی قابل جبران نیست. این که نیست که به سادگی برگردیم بگیم 400 هکتار زمین هست این رفت حالا دیگه خیلی خود به زودی جاش میاد. نخه، هیچ وقت جاش نمیاد. خسارتی که میخوره وقتی که زمین عریان میشه، یه بارون یا باد که بیاد، خاک فرسایش پیدا میکنه و جنبه های بسیار بسیار حیاتی محیط زیست ما دچار خسران بسیار بسیار عمیق میشه که سالها به سالها ما بایستی که این ضرر رو تحمل بکنیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در 21 ماه گذشته تلاش‌های زیادی برای احیای زیرساخت‌هایی برای مهار آتش‌سوزی انجام شده است. زیرساخت‌هایی که به گفته او برای مهار آتش‌سوزی باقی نمانده است. معصومه ابتکار همزمان بر آموزش و فرهنگسازی در جامعه تاکید کرد و روشن کردن آتش در فضای باز در فصل تابستان را کاری غلط و ممنوع اعلام کرد، چرا که می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود.
دومین کنفرانس آی بریج روزهای 14 تا 16 خرداد در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. بامداد اسماعیلی گزارش دارد از حضور صاحبان ایده و کارآفرینان ایرانی در این کنفرانس.
کنفرانس سه روزه آی بریج فرصت خوبی است برای کارآفرینان و فعالان صنعت فناوری چه در اروپا، آمریکا و ایران. آنها جدا از ایجاد ارتباطات می توانند نکات توسعه شرکت خود و سرمایه گذاری در ایران را بررسی کنند.
کنفرانس آی بریج اولین کنفرانسی در اروپا که در چنین زمینه‌ای برگزار میشه. بیش از 1000 نفر از 53 کشور در برلین حضور دارند و 350 نفر از آنها هم از ایران اومدن. بریم باشون آشنا بشیم و ببینیم هدفشون از شرکت در این کنفرانس چیه.
چند وقت یه استارتاپ کمپانی رو انداختن تو تهران. خب آی بریج شنیدم، از این برنامه خیلی تعریف شنیدم، دیدم میتونه کمک خیلی بزرگی باشه که بتونن در واقع این استارتاپ کمپانی رو خیلی سریع‌تر شکل بدن و به اون هدفی که حالا تارگتی که دارن برسن. امیدواریم که بعد از در واقع این سانکشن‌ها که هر کسی به یه گوشه اشاره کرده برطرف بشه، در واقع استارتاپ کمپانی که تو ایران هم زیاد تعدادشون هم زیاد فعالیت های خوبی هم دارن، با توجه به اینکه این سانکشن ها برطرف بشه، انشالله سریعتر یه رشد خوبی بتونن بکنن تو مارکت در واقع بیکری که الان ما تو ایران داریم. با اون توجه به اون جمعیت و توجه به اینکه از لحاظ آی تی خیلی الان حداقل تو آی تی هنوز اون فعالیتی که باید بشه که تو دنیا شده تو ایران نشده به خاطر سانکشن برطرف بشه و کمپانی بزرگ بیان، هم از لحاظ اینوستینگ هم از لحاظ اینکه بتونن در واقع تو سیستم آی تی کار بکنن.
همیشه سوال میشه که نمیخوای بری ایران کارتو توی ایران انجام بدی؟ تا حالا گفتم نه، بعد قبل از اینکه بخوام برم توی ایران نگاه بکنم اصلا وضعیت چجوریه، گفتم یه فرصتیه، یه اپورتونیتیه که آدم بیاد ببینه آنترپرنورایی که توی ایران کار میکنن نظرشون چیه. به قول معروف یه حالت کیسس، یه حالت استادی کوچیکه.
Welcome to the second iBridge conference and the first iBridge conference in Berlin. I want you to show me your hand if you have traveled here from Iran. Can you show us your hand? Wow. Welcome. خوش اومدید.
سال گذشته این کنفرانس برای اولین بار در دانشگاه برکلی کالیفرنیا برگزار شد. اخیراً هم در ایران جشنواره‌هایی با عنوان پل ایده‌های برتر در زمینه تکنولوژی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی را ارائه کرد. برندگان این جشنواره نیز حالا به برلین آمدند تا ایده‌های خود را از نزدیک با بزرگان ایرانی سیلیکون ولی در میان گذارند.
امیدی که من دارم و فهم که خیلی خوب داره پیش میره اینه که خب ما با این هدف گروهمون رو انداختیم که بتونیم از علممون استفاده بکنیم برای اینکه برای جامعهمون مفید باشیم. شرکت این کنفرانس نشون میده که ما تنها نیستیم، کسای دیگه هم هستن که همین فکر دارن و میخوان همین کارو بکنن.
ما نیروهای جوونی هستیم که واقعا نیاز به حمایت داریم، نیاز به پشتیبانی داریم و اون بازتابو بگیریم. افرادی که واقعا بالاتر از ما هستن و تونستن استارتاپاشون رو ثبت کنن بتونن با ما همکاری کنن که ما هم بتونیم راهکار رو درک کنیم که چجوری میتونیم ما هم بیایم بالا.
کامران الهیان از سیلیکون ولی یکی از دستاندرکاران این کنفرانس است. او برلین را به عنوان پایتخت استارتاپ های موفق در دنیا و به دلیل نزدیکی این شهر به ایران برای محل دومین کنفرانس آیبریج انتخاب کرده است.
این یه رویایی بوده که سالها، سه سال پیش بود که من با یکی از دوستان خوبم دکتر تابش و یکی دیگه از دوستان خوبم آقای روزبه پیروز داشتیم صحبتشو میکردیم که شاید خوب باشه یه موقعی بتونیم یه تعداد زیادی از های تک آنترپرنور مثل میگین کارآفرینا رو از جاهای مختلف بیاریم با هم معرفیشون بکنیم، چون مردم نمیدونن که چقدر توی ایران آدمای باهوش زیاد هستن و چقدر کیپبلیتیشون زیاد هستش.
کنفرانس برلین با بیش از 1000 شرکت کننده امیدی است برای رشد در بخش فناوری ایران. بسیاری از کارآفرینانی که در آیبریج حضور داشتند ابراز امیدواری کردند که بتوانند نظرات سرمایه گذاران خارجی را برای توسعه کسب و کار خود جذب کنند.
امروز سه‌شنبه 19 خرداد، ما هم مثل هر روز صبح با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اغلب منتقدان و مورخان هنر نمایشنامه فهرست رو از مهمترین متون نمایشی اواخر قرن 20 میدونند. نمایشی با الهام از این متن با همین نام در تهران به روی صحنه رفته. این نمایش چه برداشتی از اثر اصلی به دست میده؟
نمایشنامه فهرست، همونطور که شما اشاره کردین، یکی از متون مهم نمایشی ادبیات اروپا است در اواخر قرن 20 و بارها به صحنه رفته، هنوزم به صحنه میره. این نمایش رو تادوش پروجویچ، شاعر و نویسنده بزرگ لهستانی، نوشته. به فارسی هم ترجمه شده، محمد رضا خاکی رو ترجمه کرده و منتشر شده این کتاب. حالا بر الهام از این نمایش رو به گفته خودشون بر اساس این نمایش، پیمان قدیمی، رضا ثروتی و امیر احمد قزوینی متنی نوشتن که نمایشی نوشتن که این نمایش به کارگردانی رضا ثروتی در سالن حافظ به صحنه رفته. این توضیح رو بدن که تادوش روجویچ از شاعران و نویسندگان بزرگ لهستان هست. در 1921 به دنیا آمده، در سال 2014 در گذشته. زندگی بسیار پرماجرایی داشته، اول کارگر بوده و بعد به تدریج به یکی از شاعران و میتونیم بگیم مهمترین شاعر ادبیات معاصر لهستان بدل شده. بیش از 30 کتاب منتشر کرده و شعرهاش حتی در کتابهای درسی هم هست. در پیش از انقلاب نمایشی از او ترجمه و اجرا شد، پیرمرد موسیقی آروی آوانسیان، کارگردان بزرگ تئاتر ایران، پیش از انقلاب ترجمه کرد و به صحنه هم برد. حالا این توضیح رو هم بدم که این تادوویچ بسیار خلاق هست در زمینه آفرینش تکنیک‌های جدید نمایشی و بعد هم از نظر مضمونی می‌پردازه به تحصیلات جنگ، جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان آشویتز و جنایات دیگری که در این جنگ رخ داده. نمایشنامه فهرست که به قول برخی از منتقدان مادر دراماتولوژی مدرن شناخته میشه، یکی از مادرهای دراماتولوژی مدرن هست، از طنز زیبایی این نویسنده برخوردار است. نمایشنامه در واقع راجع به یک آدمی است که بعد از جنگ خودش رو در یک اتاقی محبوس میکنه، میدونه که جنگ به پایان رسیده، اما او میخواد جنگ رو و خاطرات جنگ رو مرور بکنه تا فراموش نشه. در واقع پرسوناج نمایش نماینده وجدان آگاهی است که معتقد جنایت رو نباید فراموش کرد، مبادا که دوباره تکرار بشه. حالا در متنی که در ایران نوشته شده بر اساس این نمایش، این شخصیت تبدیل شده به یک رهبر ارکستر که دو سال خودشو در یک خانه حبس میکنه و تا یک تطبیق برای مردگان بسازه و بعد با مردگان محشور میشه و به اصطلاح نمایش بر این اساس شکل گرفته. در واقع میتونیم بگیم که داستان رو گرفتن اما میتونستن نام نویسنده رو حذف بکنن و بگن که خودمون نوشته.
آقای سرکوی، اجرای نمایش هیچ کس نبود بیدارمان کند هم آغاز شده. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
این نمایش رو محمد امیر یار احمدی نوشته، پیام دهکردی ترجمه کرده، در پیام دهکردی کارگردانی میکنه و در تماشاخانه باران به صحنه رفته. نمایش زندگی یک خانواده در سال 1332 بیان میکنه. میدونیم سال 1332 کودتای 28 مرداد رخ داد، نهضت ملی شکست خورد و اتفاقات بسیاری افتاد که تاثیر بسیاری بر خانواده ها و بافت روابط و مناسبات انسانی بر جای گذاشت و در این نمایشنامه به بخشی از این تاثیرات به اصطلاح پرداخته شده و این دراماتیزه شده و به صحنه آمده و به خصوص ابعاد روانشناسی شخصیت ها رو سعی کردن خلق بکنه.
در نمایشگاهی با عنوان نغمه قلم چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشی خط مهدی فلاح هستش در فرهنگسرای نیاوران. مهدی فلاح میدونید یکی از استادان معروف خوشنویسی هستش و کتاب‌های مختلفی رو کتابت کرده، به اصطلاح خوشنویسا، به خصوص ده نسخه حافظ رو که برخیش در موزه‌های اروپایی نگهداری میشه، به هر حال یکی از مشهورترین خوشنویس‌های ایران هستش و در این حال کوشیده است که در این زمینه ادعاهاتی هم بکنه و تکرار نکنه و سعی کرده که نوآوری کنه.
خیلی ممنونم فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم.
در این بخش از صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه میشیم و سری میزنیم به روزنامه‌های چاپ شهرستان‌ها. روزنامه شهرآرا از بازداشت 5 متهم در پرونده مسمومیت زائران عربستانی در مشهد خبر داده. تازه‌ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، روزنامه شهرآرا که در مشهد منتشر میشه از قول مقام‌های قضایی و به ویژه آقای مظاهری که رئیس دادگستری استان خراسان رضوی است خبر داده که 5 نفر در ارتباط با مسمومیت گروهی زائران عربستانی در مشهد بازداشت شدند. ایشون گفته که هنوز عمدی بودن مسمومیت مشخص نشده، تحقیقات در این زمینه در جریان هست. اما روزنامه شهرآرا از قول رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی نوشته که هتل توحید که محل سکونت و اقامت این زائران بوده پلمب شده، مدیرش و 4 تن از کارمندانش بازداشت شدن و تحقیقات ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته ایشون برای اینکه ببینن که علت این حادثه که 4 کشته دستی کم بر جای گذاشته چه هست.
و روزنامه عصر مردم از هشدار دادستان شیراز به روزخاران در ملاء عام خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم نوشته که آقای طهماسب به یزدانیان دادستان شیراز گفته که طرحی آماده اجرا هست که این طرح در آغاز ماه رمضان برای برخورد با روزخاری در ملاء عام اجرا خواهد شد. رئیس دادگستری استان فارس آقای علی القاسی مهر هم به نوشته روزنامه عصر مردم گفته که در این طرح 13 سازمان و 113 برنامه عملیاتی تدوین شده که در آغاز ماه رمضان اجرا خواهد شد. در این حال ایشون تاکید کرده که برای برخورد با ناهنجاری‌های به گفته ایشون فرهنگی و اجتماعی باید هم برنامه‌های فرهنگی و هم برخورد انتظامی و امنیتی انجام بشه.
روزنامه گیلان امروز از سفر 35 میلیون گردشگر به استان گیلان طی 1 سال گزارش داده. پیامد این سفرها به روایت مقامات محلی چیست؟
روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره کرده به اظهارات آقای محمد علی نجفی استاندار گیلان که در آغاز اجرای طرح سالمسازی دریا به نوشته روزنامه سخنانی بیان کرده درباره ورود گردشگران. ایشون گفته که طی یک سال گذشته 35 میلیون گردشگر وارد استان گیلان شدن. البته همه این گردشگران در استان گیلان ساکن نشدن، بلکه شماری از اونها از استان گیلان عبور کردن. اما ایشون گفته که سرانه استان گیلان همون 2.5 میلیون نفری هست که در استان گیلان اقامت دارن و بنابراین عبور و حضور این گردشگران یک هزینه مضاعف ایجاد میکنه برای استان گیلان و مقام‌های دولتی هم به گفته ایشون بودجه کافی برای گردشگران یا توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان گیلان اختصاص نمیدن. البته اشاره‌ای هم به طرح سالم‌سازی دریا شده که از روز گذشته با حضور یگان‌های ویژه نیروی انتظامی آغاز به کار کرد.
و روزنامه وارش گزارش داده که بیکاری دانشگاهیان در مازندران به مرحله افزایش مستمر رسیده. روایت این روزنامه از بیکاری فارغ‌التحصیلان مازندرانی چگونه است؟
روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که وضعیت بیکاری دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان مازندران از حالت معمول خارج شده و به وضعیت افزایش مستمر رسیده. افزایش مستمر رو هم این روزنامه وضعیتی توصیف کرده که دیگه از دست مقام‌های محلی کاری برای کنترل این بحران، یعنی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ساخته نیست و تنها پروژه ها و برنامه های ملی میتونه جلوی فارغ التحصیلان بیکار یا افزایش شمار فارغ التحصیلان بیکار در این استان رو بگیره.
و روزنامه 19 دی چاپ قم گزارشی داره درباره وضعیت فرودگاه در حال ساخت شهر قم. پروژه ساخت این فرودگاه به کجا رسیده؟
روزنامه 19 دی خبر داده که پروژه ساخت فرودگاه 19 دی از مدتی پیش به دستور مقام‌های قضایی پلمب شده. علتش رو همین روزنامه شکایت شماری از مرغداران در اطراف فرودگاه در حال ساخت قم توصیف کرده، اما در این حال اشاره کرده که محمد علی شفیعی که مدیر عامل شرکت ارم کیش است و مجری ساخت فرودگاه قم نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته تا از او کسب تکلیف بکنه برای وضعیت فعلی که پیش آمده، چرا که ایشون گفته که مقام‌های استانی در قم هیچ حمایتی از ساخت فرودگاه جدید انجام نمی‌دهند.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. در آخرین بخش صبحانه با خبر با بردیا افشین همراه میشیم و اندکی موسیقی گوش میکنیم.
سلام، امروز هم مثل عقرب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها را انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. این آهنگی به اسم Dead Inside یا از درون مرده، این آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم گروه میوزه. برای ماها طرفداران جدی موسیقی راک آلترناتیو منتظر بودند دیروز بشه این آلبوم منتشر شه، آلبومی به اسم Drones که هفتمین آلبوم استودیویی گروه میوز محسوب میشه آلبومیست مفهومی و در این آلبوم گروه میوز درباره مفاهیمی چون زوال همبستگی‌های اجتماعی در دنیای امروز حرف می‌زنه. تمام قطعات این مجموعه زندگی یک فرد رو به تصویر می‌کشه که در ابتدا شخصی است ناامید، بعدن دچار از خود بیگانگی میشه، اما نهایتاً بر نیروهای اجتماعی که او رو به تسخیر در آوردن و از او فردی بی اراده ساختند میشوره و بر اونها پیروز میشه. در این آلبوم گروه میوز از نظر موسیقایی بازگشتی داشته به فضای موسیقی دوران ابتداییش و موسیقی که ارائه کرده ساده تر و بی پیرایه تره. میوز گروهی است از جنوب غرب انگلیس، از منطقه دون، گروهی که در میانه های دهه 90 میلادی شکل گرفته و در این دو دهه از جمله موفق ترین های موسیقی راک آلترناتیو در جهان محسوب میشه. جالب توجه ترین آثار این هفته آلبومیش تازه از گروه آف مانسترز اند من، این آهنگ کریستالز قطعه آغازین این آلبومه، آلبومی که اسمش است Beneath the Skin یا زیر پوست. این دومین آلبوم گروه آف مانسترز اند منه. گروهی است از کشور آیسلند، گروهی نوپا، گروهی است که 5 سالی فعاله، اما و این گروه با انتشار اولین آلبومش در کشورهای بسیاری تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه. آلبوم اول گروه در بسیاری از بازارهای موسیقی کشورهای جهان تونست در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار بگیره، از جمله در بازارهای مهم چون بریتانیا و آمریکا. به علاوه اونها در کشورهایی چون استرالیا و ایرلند هم آلبوم اول گروه آف مانسترز اند من تونست در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته قرار بگیره. بدون شک آلبوم دوم گروه آف مانسترز اند من آلبومی موفق خواهد بود. واکنش‌ها تا به حال نسبت به این آلبوم در بین منتقدین هنری بسیار مثبت بوده. توضیح رو هم بدم که این آلبوم به مانند آلبوم اول گروه در فضای موسیقی فولک پاپ اجرا شده. اما در آخر باید اعتراف کنم انتشار آلبومی از یک ابرگروه بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در این هفته توجه من رو به خودش جلب کرده. ابرگروهی که اسمش رو گذاشته FFS و اولین مجموعه استودیویش رو منتشر کرده. FFS متشکل است از اعضای 2 گروه برجسته، 2 گروه از 2 نسل متفاوت، 2 گروه که از 2 کشور مختلف هم میاند. FFS گروهی است متشکل از اعضای گروه سپارکس، یک گروه راک آمریکایی، و گروه فرانس فردیناند، یک گروه راک آلترناتیو اسکاتلندی. سپارکس در ابتدای دهه 70 میلادی در شهر لس آنجلس در غرب ایالات متحده شکل گرفته بود و البته در طی همه این سالها هم بسیار فعال بوده، هم در استودیو هم بر روی صحنه. 22 آلبوم رو منتشر کرده و گروه سپارکس طرفداران خاص خودش رو داره، اون هم با ارائه یک جور موسیقی غیر متعارف در مقایسه با موسیقی های راک رایج. البته ترانه های گروه سپارکس هم خیلی پرمغزند و فاخر، ترانه های عمیقند با ادبیاتی بسیار غنی. اما درباره فرانس فردیناند هم بگم که در مقایسه گروه نوپا 12-13 سالی شکل گرفته. گروهی است از موفق ترین های عرصه موسیقی مستقل جهان در دهه گذشته. ما با هم به اثر مشترک گروه سپارکس و فرانس فردیناند گوش میدیم در قالب گروه FFS. ما به آهنگ جانی دیلوژنال گوش میدیم یا جانی متوهم. این آهنگ آغازین آلبوم گروه FFS، آلبومی که اسمش هم است FFS.
سه‌شنبه 19 خرداد ماه رو هم با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم باقی روز بر شما سخت نگذره و سه‌شنبه آرام و بی درد سری داشته باشید. من سمیرا قرایی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از همه شما خدافظی. But as far as not